بسم الله الرحمن الرحیم و یدل علیه قبل الاجماع مضافن الى لزوم الحرج العظیم فی الاجتناب عن هذه الاموال بل اختلال النظام و الى الروایات المتقدمه لاخذ الجوائز من السلطان خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة ان يكون من غير الخراج وكان الامام عليه السلام يابى ان اخذها احيانا. السلام عليكم. معللا بان فيها حقوق الامه روایات و یدل علیه روایات، این مدلول یدل همون روایات، یعنی دال بر این مسئله روایات. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با این بود که بحثی که تازه شروع کرد این بود که سلطان جائر که برای خودش حق قائل و حلال میدونه که از مسلمان ها زکات رو جمع آوری کنه، سابقا اینجور بود دیگه، حالا مالیات ها عنوان مالیات پیدا کرده. سابقا خلفای جور در زمان ائمه اطهار علیهم السلام، بنی امیه، بنی العباس، تا این اواخر شاید 200 سال اینا پیش از این همین جور بود، در میان مسلمین عنوان مالیات نبود، عنوان زکات بود، صدقات بود، خراج بود، جزیه بود. گفتیم که زکات که خب معلومه، خراج در رابطه با زمین‌هایی بود که در صدر اسلام مسلمان‌ها جنگ کردن با کفار، زمین های مفتوحت عن وطن، یعنی با قدرت مسلمین بعد از جهاد به دست مسلمین افتاد اون زمین ها، تمامش مال مسلمینه، آبادش، بایرش، دایرش، غیر از زمین های موات. زمین های موات مال امامه، غیر از زمین های موات تمام زمین هایی که ساملک به وسیله جهاد به دست اسلام می اومد، این للمسلمین کافه، برای همه مسلمینه، مسلمین موجود در اون زمان، مسلمین بعد از اونها، مسلمین که هزاران سال بعدن میاد، همه مسلمان ها در اون اراضی مفتوح وطن حق داشتن، کم هم نیستن. مثلا در ایران شاید میشه گفت که 2/3 اراضی مفتوح وطنه، هم بایرش، هم دایرش، هم آبادش، هم ساختمانش، هم کاروانسراش، هم پاساجش، هم دکونش، هم بازارش، همه اینا للمسلمین کافه، چون مال مسلمینه. اون وقت امام هم که ولی مسلمینه میتونه اینا را اجاره بده به دست مؤمنین. این اجاره دو جور میشه، یه وقتی خونه است، بازار، مثلا دکون، اجاره میده، ماهیانه اینقدر میگیره، اینو میگن چی؟ خراج میگن. ولی یه وقتی نه، اجاره میده در رابطه با درآمد زمین تقسیم کنن، میگه آقا این زمین را ببر، مال مسلمان هاست، با یه نفر قرارداد میبنده، اینو میگن تقبیل و تقبل. تقبیل و تقبل میکنه در رابطه با زمین، شما زمین رو از سلطان قبول میکنید، میگن تقبل الارض، سلطان که به شما میده میگن تقبیل الارض. توجه کردید؟ این تقبل اراضی خراجیه سابقا اینجور بود که زمین رو از سلطان، از حاکم اجاره میکردن، مثلا فرض کنید گاهی سالیانه میگفتن 1000 تومان میدیم یک دفعه، اینو میگفتن خراج. گاهی میگفتن نه، ما میبریم، میکاریم، هرچه حاصل داشت مثلا 1/3 مال سلطان، مال حکومت، 2/3 مال کارنده وزاره. توجه کردید؟ اینم میگن مقاسمه. پس مقاسمه همون زمینای خراجی است که به تقسیم حاصل واگذار شده است، برای این که طرف بره بکاره، حاصلش رو تقسیم میکنن، ولی خراج نه، یه جا پول میگیره. گاهی هم جزیه در رابطه با کفاره، مثلا مسلمان هایی که غالب شدن کفار آمدن گفتن ما تسلیم، ما اینقدر سالیانه جزیه میدیم، اینو میگن تسلیم میشن، اینو میگن جزیه بر رؤوس کفار، برای هر فرد کفار میگن سالیانه یا ماهیانه اینقدر باید بدید، توجه کرد، اینو میگن جزیه. خب سلطانی که قاصبه به نظر شیعه غیر از ائمه اطهار علیهم السلام و بعدم در زمان غیبت فقهای عادل، فقهای عدول، غیر از اینها اگر کسی بدون اذن اینها حکومتی را متصرف باشه به نظر شیعه چیه؟ قاصبه. قاصب که شد، این چیزا اگر به دستش بیاد، این خراج و جزیه و زکات و مقاسمه و اینها، تصرفش مسلمن تصرف غیر شرعیست و جایز نیست و حرام. سلطان در تصرفش در اینا حرامه. حالا تصرف بکند، بخواد با اینکه بفروشد، هبه کند، تقسیم کند، عدیه کند، هر نوع تصرفی در این اموال از طرف سلطان حرامه، حرفی درش نیست. گرفتن این اموالم که سلطان خودش میگیره حرامه. عاملینی که میرن از طرف سلطان این صدقات و زکوات و نمیدونم خراج مقاسمه را جمع آوری میکنن، جبایت الاموال میکنن، اینم چیه؟ حرامه. اینا بحثی نیست. ببینید تصرف سلطان در این اموال حرام، اخذ سلطان این اموال را از مسلمین حرام، چون حق نداره. عواملی که عمالی که میرن از طرف سلطان اینا را میگیرن حرام، حرفی درش نیست. مسلمان ها هم اگر نترسن از باب تقیه نباشه، دادن این زکات و خمس و این چیزا به سلطان جائر چیه؟ حرامه. مگر اگه تو باب تقیه باشه، تقیه باشه واجبه، باید بدن. خب حالا بحث سر اینه، سلطان این کار حرام را کرده، بله، از باب تقیه هم مسلمان ها به اون دادن، تمام شد رفته. مسئله اینه که منی که مسلمانم از این اموالی که در اختیار سلطان هست از باب خراج مقاسمه گرفته، میتونم دریافت کنم مجانن او بالعوض؟ سلطان رفته چند تا شتر زکات گرفته، من میتونم این به من هدیه میکنه، میتونم بگیرم؟ یا میفروشه در میدان مثلا بارفروشی این اموالی که از باب زکات گرفته، من میتونم برم بخرم، پول بدم از عمال سلطان این اموال را، این گندم را، جو را، خرما را مثلا که از باب زکات گرفته غلات اربع را بخرم، یا نه؟ بحث در اینه. اکثر فقها ها، بلکه جل فقها ها گفتن که میتونیم بخریم. چرا؟ چهار تا دلیل برای این مسئله داره. اول اجماع، که دعای اجماع شده که اکثر فقها ها قائل به این مسئله هستن که جایز. دو نیکه، اگر بگیم جایز نیست، لازم الحرج للمسلمین، این اموال در اختیار سلطان قرار میگیره، سلطان مسلمن از این اموال حقوق جامعه را میده، این اموال اگر مسلمان ها نتونن بگیرن، نمیرن، مثلا نظام جامعه به هم میخوره، مختل میشه، مردم در اشتباه حرج میفتن. البته دو تا دلیل، یکی این که مردم در مشقت میفتن، ای بگم پرهیز کنید از اینها، دوم این که نظام مختل میشه، که البته به هر دو اشکال کردن بعضی از علما و به حقم است. میگن خب چه حرجی دارد بر ما مسلمان ها اجتناب کنیم از اون چی که در دست سلطانه، حرج مشقت، خب جلزوم داره ما اشتان، ما اجتناب میکنیم، هیچ مشقتی هم برای ما نیست. و اما اختلال نظام اینو اشکال نکردن در حواشی، ولی به نظر میاد که خود این اختلال نظام باید دلیل بشه به این که حرام بشه آدم بگیره خراج مقاسمه را. ببینید سلطان درآمدش از این خراج مقاسمه است، اگر بر مسلمان ها حرام بشه اینها را برن بگیرن، نمیرن برای سلطان کار کنن، اعتصاب میکنن، اون وقت چی میشه؟ سلطان قاسم شکست میخوره، از بین میره. پس باید این کار بکنن. اختلال نظام را اما قبول نداریم، نه حرج بودن را قبول داریم، نه اختلال نظام را قبول داریم و نه اجماعی که ادعا شده. برای اینکه اجماعها علما که ادعای اجماع کردن دلائلشون روایاته، ما باید خودمون بریم دنبال روایت. اینو یادتون باشه همیشه، اجماعی که دلیلش مدرکش معلوم نباشد، فلان عالم اینجور گفته، اونم اینجور گفته، اونم اینجور گفته، اونم اینجور گفته، ولی نمیدونیم چرا گفتن، این اجماع ممکنه برای ما اگر کلیت داشته باشد حجت باشه، برای اینکه کشف میکند از یه مدرکی که میگیم شاید اینا یه مدرکی دیدن که ما ندیدیم. اما اجماعی که مدرکش مشخص باشه و معلوم باشه و ما میدونیم که این آقایون که فتوا دادن به خاطر این دوستا روایت یا به خاطر دلیل حرج یا به خاطر مثلا همین اختلال نظام، اگر اینه ما باید خودمون بریم سراغ ادله ببینیم آیا این ادله میتونه دلالت کند به این مسئله، دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه. توجه کردید؟ اینجا هم ما باید بریم سراغ ادله. گفتیم که دلیل حرج و دلیل اختلال نظام نمیتونه دلیل محکمی باشه، میرسیم به روایات. روایاتی از اهل بیت عصمت سلام الله علیهم اجمعین نقل شده که در این روایات میان از امام ها سوال میکنن که آیا مثلا در رابطه با خراج و مقاسمه در کیفیت این که مثلا از ما زیاد خراج مقاسمه حق از حق بیشتر میگیرن، آیا میشه؟ بله، آیا میشه مثلا این مقداری که زیاد گرفته ما نمیدونیم چقدره در دست این عمال سلطانه میشه معامله کرد یا نه؟ اون اضافه را میپرسن. یا مثلا در رابطه با اینکه وقتی که آمدن کیل کردن دوباره گندم رو از ماها گرفتن، ما میتونیم از اونها بخریم چون بدون کیل مثلا؟ از این قبیل چیزا پرسیدن که از روایات در میاد که اصل مسئله چی؟ اصل مسئله جواز اخذ خراج و مقاسمه از دست سلطان را معلوم میشه که در میان اصحاب ائمه اطهار علیهم السلام مسلم الجواز بوده، در جایز بودنش بحث نبوده، حرفی نبوده که جایز بوده. چون حرفی نبوده ائمه اطهار علیهم السلام هم اون جزئیات رو جواب دادن و به جزئیات پرداختن، به اصل مسئله نفرمودن که اصلا این حرامه، چرا باید بگیرید تا اینکه اضافه‌ش هم بگیرید؟ توجه کردید؟ اصلا به اصل مسئله نپرداختن. معلوم میشه که اصل این که اخذ اموال خراج مقاسمه از دست سلطان این دشیعه و این دلائم اطهار علیهم السلام جایز بوده و حرفی هم درش نبوده. چند تا روایاتیست که از عبارت باید بخوانیم ببینیم که یکی یکی این روایات دلالت میکنن به مطلب یا دلالت نمیکنن، که البته مثل مقدس اردبیلی و دیگران در استدلال به روایات خدشه کردن که باید اول روایت بخونیم بعد ببینیم که خدشه اونها به این استدلال چیست. بسم الله الرحمن الرحیم. و یدل علیه، دلالت میکند به این مسئله اینکه جایز از دست سلطان خراج و مقاسمه را گرفت و زکوات را گرفت. یدل علیه 4 تا چیز. 1، قبل الاجماع، یکی اجماع، اجماع دلالت میکند بر این که جایزه. دو، مضافاً الى لزوم الحرج العظیم فی الاجتناب عن هذه الاموال. دلیل دوم این که اگر به مسلمان ها بگیم بابا این از این اموالی که در دست سلطان اجتناب کنید، حرج بر مسلمان ها لازم میاد، مشقت، واقعا مردم در مشقت میفتن، هی باید احتیاط کنن. و این لا حرج فی الدین میگه که چی؟ حرج لازم نیست و جایز این کار کردن. البته ما گفتیم که این دلیل رو قبول نداریم، هیچ حرجی نیست که مسلمان ها از این اموال اجتناب کنن. سوم، دلیل سومش بل، این بل دلیل سومه، بل اختلال و نظام، بلکه نظام مختل میشه اصلا اگر بنا باشه این صدقات و زکوات رو از دست سلطان گرفتنش حرام باشه، نظام مختل باشه. شاید نظرش اینه که مردم دیگه نمیرن کار کنن برای اداره مملکت، نظام به هم بخوره، که البته ما گفتیم که اگر منظورش این باشه تازه باید بکنن تا نظام به هم بخوره، نظام سلطان جائر باید به هم بخوره، مثل اعتصاباتی که انجام دادن در زمان شاه تا اینکه نظام به هم خورد. مثلا علاوه از این سه تا دلیل و الى الروایات، یعنی مضافن الى روایات متقدمه، دلیل چهارم اون روایاتی است که قبلا در یک دو صفحه قبلی خواندیم که اون روایات اجازه میدادن لاخذ الجوائز من السلطان، اجازه میدادن که از سلطان میشه جایزه را گرفت، خصوصا الجوائز لزاملتی لا یحتمل عادتا ان یکون من غیر الخراج. خب ما در رابطه با اخذ جوایز سلطان صحبت کردیم، گفتیم که اگر یقین نداشته باشیم حرامه، جایز اخذ کردن دیگه، درسته؟ خب اونی که در دست سلطانه غالبا بالخصوص جایزهای بزرگ از کجا میاد؟ از مال پدرشه، سلطان که مالی نداره خودش، بیشتر از همین خراج و مقاسمه و صدقات و زکوات جمع میکنه. بس این در روایات گفتن اخذ جوایز سلطان جایزه، پس معلوم میشه که اخذ اینا هم جایزه. و کان الامام علیه السلام یعبی ان اخذها احیانا، و گاهی امام علیه السلام نمی گرفت به خاطر اینکه معللا به ان فیها حقوق الامه. پس معلوم میشه که در دست سلاطین اون چی که بود حقوق امت بود، و امام گاهی نمی گرفت به خاطر اینکه میگفت حقوق امت درشه، ولی در این حال اجازه داده شده است که جوایز سلطان را بگیریم. خب این چهار تا دلیل مقدمتن، اما هیچ کدام چون دلیل بسیار محکمی نیستن، شیخ نگفت یدالله علی، یدالله را میاد سراغ این یکی روایات، گفت مضافن بر اونا، یعنی اونا تلمبار باید بکنیم، اونا را رو هم رفته دلیل حساب کنیم، هر کدام به تنهایی دلیل یک دو سه چهار اینجور نمیتونن باشن. معلومش که به نظر شیخ هم یک اشکالات اون ادلهش داشته، میگه مضافن بر اونها اصل دلیل ما اینه، و یدل علیه روایاتون، چند تا روایه، منها صحیحة الحزا عن ابی جعفر علیه السلام. روایت را دقت کنید، سه سؤال در روایت، یک، سألته عن الرجل من نایشتری من عمال السلطان من عبل من عبل صدقه و غنمها. من سؤال کردم از امام ابی جعفر، یعنی امام باقر سلام الله علیه، در رابطه با مردی از شیعیان، عن الرجل من نا، یعنی یک مرد شیعه، یشتری من عمال السلطان من ابل صدقه و غنمها، میره از این عمال یعنی عمله و اکره سلطان شطور صدقه را، یعنی شطوری که از زکات گرفته شده یا غنمی که از زکات گرفته شده، اینو میخره. سلطان شطورها را زکات گرفته، گوسفند از زکات گرفته، ما میریم میخریم، جایزه یا نه؟ و هو یعلم، ببینید سوال چه جوریه، و هو یعلم انهم یاخذون منهم اکثر من الحق الذي يجب عليه. این آقا هم میدونه که این عمال سلطان وقتی میرن زکات جمع میکنن، میگیرن از مسلمان ها بیشتر از اون مقداری که واجبه بر مسلمین، مثلا فرض کنید که زکات یک دهمه، اینا دو دهم میگیرن، زکات یک بیستمه، اینا دو بیستم میگیرن، مثلا اینجوره بیشتر از اون مقدار واجب میگیرن. با اینکه میدونیم بیشتر میگیرن، آیا من میتونم از اون ابل صدقه بگیرم؟ ببینید سوال از اینه که در حالی که من یقین دارم بیشتر میگیرن، انگار سائل میدونست که اگر بیشتر نگیرن حق را بگیرن، اب نداره، جایزه شتر را خریدن. توجه کردید؟ در رابطه با اصل خریداری صدقه از دست سلطان مثل اینکه بحث نبوده، مسلم جایز بوده. سوال از اینه که اگر اضافه از اون حقی که به گردن مسلمان ها هست، اضافه از اون زکات میگیرن، قاطی میشه اضافه با اون اصل زکات، آیا من میتونم بگیرم؟ ببینید جواب چیه. قال فقال الامام علیه السلام مل ابل و الغنم الا مثل الحنتت و الشعیر و غیر ذالک لا بأس به حتی یعرف الحرام به اینه. امام خواست سوال سائل هی از گندم و از جو و از فلان چیزم سوال نکنه، یک جای قانون کلی گفت بابا شتر و غنم و گندم و جو نداره، همه اینا یکیه، مادامی که یقین دار نداره که این مال حرامه بگیره، نداره مادامی که یقین نداره که این مال بعینه حرامه اب نداره. ببینید سوال جواب چجوریه. سوال از این است که ما میدانیم بیش از زکات، بیش از حق از مردم زکات میگیرن، جواب اینه که مادامی که یقین نداره این شتر از اون بیش از حد هاست، اب نداره. پس معلوم میشه که اصل زکات گرفتنش از دست سلطان چه؟ جایزه، اصلش جایزه، شبهه در اون اضافه است. امام در جواب میگه که اگر یقین نکنی که این از اون اضافه است، اشکال نداره. لیس الملع بالغنم الا مثل الهنت و الشعیر و غیر ذالک لا بأس به، هیچ اشکال نداره از سلطان بخریم، حتی یعرف الحرام به عینه فیجتنب، اون وقتش نکن. قلتو فما ترا فی مصدق، این سوال دومه، فما ترا فی مصدق یجی اونا مصدق، شما چه میفرمایید درباره کسی که مصدق، کسی که صدقه میگیره، یعنی زکات رو جمع آوری میکنه از طرف عمال، صدقات رو جمع آوری میکنه، اینو میگم مصدق. چه میبینید درباره کسانی که میان صدقات رو جمع میکنن؟ اون وقت فیاخذ منا صدقات اغنامنا، میان میبینن آقا تو 100 تا گوسفند داری، یالا 10 تا بده، تو 1000 تا گوسفند داری 100 تا بده، گوسفندا را جمع میکنن، بزار را جمع میکنن، مثلا اینا را میبرن. بعد از آنی که گوسفندای ما را از باب زکات گرفتن 10 تا 20 تا 40 تا 50 تا، بهش میگم آقا این گوسفندا را میفروشید؟ میگن بله. همین گوسفندی که از ما از باب زکات گرفتن به خود ما میفروشن، جایز خریدنش یا نه؟ فنگولو بیناها، بهشون میگیم آقا این گوسفندا رو به ما بفروشید، پولشو بگیرید. فیبی اونا ایاها، اونها میفروشن برا ما، همین گوسفند زکاتی را از ما گرفته به خود ما میفروشن، چه اشکال داره ما بگیریم اینو؟ فما ترافی شرائها من، حضرت فرمود فقاله، ببینید این کان قد اخذها و عزلها فلا بأسه، اگر گوسفند از شما گرفته و جدا کرده، یعنی دیگه به عنوان زکات شده، جدا که از 1000 تا گوسفند 100 تا شد جدا کرده، گفته اینا زکات، اخذ کرده و گرفته و عنوان زکات به خودش گرفته، اون وقت جایزه، فلا بأسه. این دو سال، سوال سوم دقت کنید، این میگم یک دو سه، بعدن بحث خواهیم داشت. سوال سوم، قیل بله فما ترا، قیل له، سوال شد از امام علیه السلام، فما ترا فی الهندت و الشعیر یجی اون القاسم، چه میفرماید درباره گندم و جوی که این مقسم میاد؟ مقسم باز از طرف سلطان میامد میگفت آقا چقدر امسال گندم داشتی در رابطه با زمین های خراجیه، میگفت چقدر گندم حاصل داشت؟ میگفت 100 خروار. خیلی خوب، باید یک سوم رو بده. میداد یک سوم، یک چهارم، هر چقدر قرار دار داشتن در وقت با زمین های خراجیه میگرفت، تقسیم میکرد، میگرفت. فیقسم لنا حزنا، میاد تقسیم میکنه و نصیب، حز یا نصیب، نصیب ما را به ما میده. و یا خود حزه، نصیب خودش را یا نصیب سلطان را میگیره. یک چهارم، یک سوم، هرچی. فیعزل و جدا میکند به کیلن. مثلا فرض کن میگیم 100 خرواره، اون با کیل 10 خروارشو، 20 خروارشو، یک چهارمشو جدا میکنه. جدا کرد، گذاشت کنار، تو گونیا ریخ یه انبار جدا گونه. اون وقت فما ترافی شراع ازال کت آمن. سوال اینه، چه میفرمایید در این که این طعام را ما از این سلطان بخریم؟ میشه این گندم را، این گندم خراج مقاسمه ای را از سلطان بخریم؟ گندم مقاسمه ای. فقال این کان قد قبضه به کیلن. ببینید حضرت در رابطه با این که مقاسمه است نگیرید حرفی نزد، پس مقاسمه را گرفتن اشکال نداره. حضرت فرمود ببینید با وزن، آخه در معامله وزن شرطه دیگه، باید وزنش معلوم باشه. حضرت فرمود موقع وزن کردن شما بودید، دیدید که مثلا 10 خروار جدا کرد، وزن کرد، جدا کرد، گذاشت یه انبار دیگه. اگر دیدید 10 خروار وزن کرد، جدا کرد، گذاشت یه خنبار دیگه، شما میتونید اونو دوباره بخرید و وزنم نکنید دوباره، چون یه بار وزن کرده دیدید دیگه. در رابطه با وزن صحبت میکنه امام، در رابطه با اصل گرفتنش بحث نمیکنه. فقال این کان قد قبضه به کیلن و انتم حضور، اگر اون زکات را با کیل یعنی با وزن گرفته و شما حاضر بودید و دیدید، فلا بأس به شرای من هم این قیل کیلن، هیچ اشکال نداره بدون کیل شما اینو بخرید. پس معلوم میشه که زکات را، مقاسمه را، اموال خراجی رو از سلطان گرفتن جایزه. این روایات ماست. خب دقت کنید، دلت هذه الروایه، این روایت دلالت میکند که الا ان شراء الصدقات من الانعام والغلات من اما من عمال السلطان کان مفروغن. این روایت میگه که خریدن صدقات، زکوات و مقاسمه از عمال سلطان در میان مسلمان ها مفروغ الجواز بوده. این دست سائل کان مفروغ الجواز، این دست سائل مفروغ الجواز بوده، این دست سائل یعنی چه مفروغ الجواز بوده؟ یعنی دیگه میدونستن جایزه، به قول اسپانی ها میگن بگو نداشته دیگه، مسلمه که پیش شیعه و امام اینا جایز بوده. نمیان از امام بپرسن آقا نماز واجبه؟ خب نماز واجبه. میامدن میپرسیدن مثلا که نماز در سفر کی شکسته میشه، اینجوریه. در اینجا هم اصل جوازش مسلم بوده، میپرسیدن آیا بدون وزن میشه گرفت یا نه، آیا عمال سلطان ظلم کردن اضافه هم گرفتن میشه خرید یا نه، از این چیزا میپرسیدن. و انما سأل اولا، این سائل سوال کرد در مرحله اول، سه تا سوال داشت دیگه. در مرحله اول سوالش از این بود که عن الجواز مع العلم الاجمالی به حصول الحرام فی عید الامال، سوالش از این بود که با اینکه علم دارم این امال گاهی از حق زکات بیشتر میگیرن، ظلم میکنن، باید 10% بده 15% میگیرن. خب سابقا امال اینجا بودن، بیشتر هم ظلم میگردن به خاطر این خودشون یواشکی بخورن، نه اینکه به بیت المال ببرن بدن ها، چون بیت المال حساب داشت نمیتونستن کم زیاد کنن، بیشتر از مردم میگرفتن، اون بیشتر رو خودشون میخوردن، ظلم میکردن. با اینکه میدونستن ظلم میکنن، بیشتر از حق میگیرن، سوال از این بود که این که بیشتر از حق گرفته و قاطع شده با زکات میشه خرید یا نمیشه خرید، اولین سوال از این بود. و ثانیاً سوال دوم از این بود که من جهت توهم الحرمه و الکراهه فی شراء ما یخرج فی الصدقه، احتمال این میداد که شاید چیزی که از باب صدقه گرفته شده است، مثل شتر صدقه، صدقه یعنی زکات ها، شتر زکاتی، گوسفند زکاتی، به نظرش میومده شاید که مثلا این حرام باشه یا مکروه باشه، از امام پرسیده. این سوال دوم از اصله. این دو، سوم، سوال سوم از این بود. و سوال سن
من جهت کفایت الکیل الاول. سوال سوم این بود که من که از اون مال سلطان زکات را میخرم، همون با وزن اولی که سلطان یا عواملش از من زکات را گرفتن، آیا دوباره وزن کنم بخرم یا همون وزن اولی کفایت میکند؟ و بالجمله خلاصه، ففی حاضر روایت سؤالن و جوابن اشعارون، در این روایت هم در سؤالش هم در جوابش اشعار به این جهت که، یعنی اعلان میکند این جهت را که به ان الجواز کان من الواضحات الغیر محتاج للسؤال، جواز اخذ خراج از سلطان، جواز اخذ زکات از سلطان یکی از مسلمات و واضحات بوده که احتیاج به سوال نداشته، و الا اگر احتیاج به سوال داشته سائل باید از اصلش سوال کنه، لکان اصل الجواز اولا بالسوال، از اصل جوازش باید سوال کنه، حیث انما یاخذون به اسم زکات معلوم الحرمه تفصیلا، برای اینکه ما یقین داریم که سلاطین اونی که به اسم زکات میگیرن مسلما برای سلاطین چیه؟ حرام تفصیلا. ببین آقا، ما یقین داریم که سلطان این زکات را که گرفته چیه؟ حرامه برای خودش، اضافه‌ش هم گرفته حرامه، پس اصلش هم حرامه، اضافه‌ش هم حرامه، ولی سائل میاد میگه اگر اضافه گرفت من بخرم یا نه، پس معلوم میشه که با اینکه اصل زکات گرفتنش برای سلطان حرام بود، برای مسلمین خریدن اون زکات از سلطان حرام نبود، جایز بود. فلا فرق بین اخذ الحق الذی یجب علیهم و اخذ اکثر منهم، چه فرق داشت برای سلطان، یعنی حرام بود برای سلطان، سوا انکان و مقدار حق زکات را بگیره یا اضافه هم ظلم کند بگیرد، همش حرامه دیگه. سلطان نباید این زکات را میگرفت، برای اینکه سلطان قاصبه، سلطان حق نیست، سلطان جوره، سلطان حق باید زکات را بگیره، سلطان جور زکات را گرفتنش حرام بود، اضافه‌ش هم گرفتنش چی بود؟ حرام بود، فرقی نمی‌کرد. و یکفی قوله علیه السلام حتی یعرف الحرام من فی الدلال علی مفروغیت لما یأخذون من الحق، کفایت می‌کند فرمایش امام علیه السلام در اون سوال اول، در جواب سوال اول فرمود که ببینید، گفت لی مل ابل و الغنم لا مثل انت و شر به غیر ذالک لا بأسه به، حتی یعرف الحرام بینه، این جواب حضرت کفایت میکند در این که دلالت میکند بر این که حلال بودن اخذ زکات و خراج و مقاسمه از دست سلطان مفروغن بوده. حضرت فرمود اگر عیناً ندانی که این از اون ظلم اضافی است، اب نداره بگیری، پس اصل زکات چیه؟ حرفی درش نبوده. و ان الحرامه هو الزاید، از اینجا در میاد که حرام اون زاید بوده، وگرنه اصل زکات حلال بوده خریدنش. و المراد بالحلال هو الحلال بالنسبت لا من ينتقله، ما هم که میگیم حلاله، نه برای سلطان حلال جایزه گرفت زکات گرفتن، نه، برای مسلمان های شیعه از دست سلطان اینا را خریدن حلاله. مراد از این حلال به نسبت به شیعیان است که این اموال منتقل میشه به اون شیعیان، حالا یا مجانا منتقل میشه یا با پول منتقل میشه، فرق نمی کنه، مراد اینه. و این کان حرامن به نسبت الالجائر الاخذ له، ولو این که برای سلطان جائر که این زکات گرفته، اصل گرفتن زکات برای سلطان جائر حرامه. به معنا حرامی یعنی چه؟ به معنا معاقبت و علا اخذه، روز قیامت خداوند او را عقاب میکند که چرا رفته زکات گرفته، تو حق زکات گرفتن نداشتی، توجه کردی؟ سلطان را عقاب میکنه. و زمانهی، و سلطانی که تصرف کرده در این اموال زکات زامن به گردنش آمده، هدیه کرده فروخته زامنه. و حرمت تصرف فی ثمنه، اگر فروخت زکات را و پول گرفته، در اون تصرفش در اون پول چیه؟ حرامه. همه اینا برای سلطان حرامه. این یک. دوم، و فی وصفه علیه السلام للمأخوذ بالحلیه این که علی امام علیه السلام فرمود که لا بأس به حتی یعرف الحرام بینه، یعنی چی؟ یعنی هر کی که گرفتی شما براتون حلاله، اون چی که گرفتی براتون حلاله مگر اینکه یقین داره که عیناً این حرامه. وقتی این که امام علیه السلام میفرماید که حلاله معخوز اونی که گرفتی حلاله، دلالت میکند برای اینکه عدم اختصاص رخص بالشراء. امام فرمود اون چرا که گرفتی حلاله، حالا گرفتن هم از این شراء یا هدیه است. یه وقت سلطان به من هدیه میکند مجانا میگیرم، یه وقتم میفروشد پول میدم میگیرم، مسلما پس گرفتن برای شیعه چیه؟ حلاله. بل یعم جن مخصوص شرا نیست، مخصوص خرید فروش نیست، بل یعم جمیع انواع الانتقال للشخص، جمیع انتقالات به شیعه را شامل میشه. حالا انتقال اما بالبیع و شرا و اما بالهبت و الهدیه و امثال ناس. پس فندف اما قیله ان الروایه مختصتون بالشراء فلیکتسر فی مخالفت القواعد علیه. ببینید یه اشکالی که در روایت هست بعضیا کردن این که ببین آقا، ما گفتیم که اگر این روایات نبود طبق قواعد باید چی بود حکمش؟ طبق قواعد گرفتن این زکات از سلطان باید چی بود؟ حرام بود. چرا؟ چون سلطان این زکات را گرفته کار حرام کرده. این زکات مال سلطان نیست، نه مالشه و نه حق داره در اون تصرف کند. چون نه مالش هست و نه حق داره تصرف کند، طبق قانون خریدن منم حرام. شما کتاب آقا را بازور دزدیدید، من قانونا نمیتونم کتاب را از شما بخرم. چرا؟ چون نه مال خودتونه نه ولی فروش این کتاب هستید. سلطانم نه مال خودشه نه ولی عادله که بگیم که حکومت داره، سلطان جائر حکومت نداره. پس طبق قوانین نباید ما بتونیم بگیریم، فقط این روایات هست. روایات هم بس برخلاف قاعده است. یه قانون در میان فقها هست که میگن که وقتی که روایتی دلیل نصی برخلاف اصل و قاعده بود یقتصر علی مورده، هر روایتی که قائم شد برخلاف اصل قبول میکنیم، ولی دیگه فقط در مورد روایت، بیش از مورد روایت را تجاوز نمی کنین. اینجا اشکال کرد، گفتن مورد روایت چون خلاف اصله قاعدتا باید جایز نباشه. روایت میگه جایز برخلاف اصل، کجا را میگه جایز؟ شرا، چون سوال در شراست. پس مخصوص خرید فروشه، اما هدیه کند هبه بده چی؟ نه، توجه کردی. ولی شیخ میگه نه، از این حرفی که ما گفتیم که امام فرمود مأخوذ حلاله، این شامل میشه شرا را و غیر شرا را. و با این حرف اشکال کسانی که میگن فندف اماقیل دفع شد، اشکال کسانی که گفتن که روایت مختص به شراست پس باید کفایت کنیم در مخالفت قواعد علیه، یعنی علی شرا، چون روایت مخالف قواعده، روایت را چون صحیح است قبول میکنیم فقط در مورد خودش. مورد خودش چیه؟ شراست. دیگه در غیر شرا این روایت را نمیپذیریم. ثم الظاهر من الفقره الثالثه، از من الفقره الثالثه از سؤال و الجواب عن حکم المقاسمه. ببینید سؤال شق سوم در چی بود؟ شق سوم یه عبارت رو تون بخوانم، میگه سؤال اینه فما ترا فی الهندت و الشعیر یجیعن القاسم فیقسم لنا حزنا و یأخذ حزه فیعزلو. من معنا کردم براتون، اینجور که قاسم میاد در رابطه با زمین های مقاسمه ای حق سلطان را میگیره. بحث در اینه، سوال از اینه، حق سلطان را که جدا کرد من دوباره از اون میخوام بخرم، جایز یا نه؟ بدون کیل حضرت فرمود جایزه. ظاهر این روایت در رابطه با چیه؟ در رابطه با زمین‌های مقاسمه ایست که سلطان زمین‌های مفتوحة هموطن را به مردم داده به عنوان مقاسمه، یعنی 10/1، 2/5، 1/5، 1/4، 1/3 مقاسمه به این میگن، از حاصل قسمت میکنن. ایشون میگه ثم ظاهر من الفقرت الثالثه از سوال و جواب عن حکم المقاسمه، از حکم مقاسمه سوال جوابه. پس فاعتراض الفاضل القطیفی الذی صنف فی الرد علی رسالت المحقق الکرکی المسمى بسمات بقاطعت اللجاج فی حل الخراج رسالتا زیف فیها جمیع ما فی الرساله. مرحوم فاضل قطیفی یک کتابی نوشته در رد رساله مرحوم محقق کرکی که اون کتاب مرحوم فاضل قطیفی که در رد رساله محقق کرکی است اسمش المسمات به قاطعت اللجاج فی حل الخراج. اسم اون کتاب اینه، قاطعت اللجاج فی حل الخراج، فی حل الخراج. لجاج یعنی لجاجت را، لجوجی را قطع میکنه، دعوا را فیصله میده در رابطه با حلال بودن خراج، فی حل الخراج. توجه کردید؟ این اسم کتابه، این اسم کتاب مرحوم فاضل قطیفیه. یک رساله است که این کتاب رسالتن، یعنی صنف رسالتن، رساله است که این کتاب زیفه، ببخشید، این المسمات به قاطعت اللجاج فی حل الخراج، فی حل الخراج اسم کتاب محقق کرکیه. توجه کردید؟ اسم کتاب محقق کرکی قاطعت اللجاج فی حل الخراجه. در رد این کتاب مرحوم فاضل قطیفی کتابی نوشته، صنف فی الرد رسالتن، کتابی نوشته که زیف فیها جمیع ما فی الرساله، نابود کرده، زیفه یعنی باطل کرده در این ردیه جمیع اون چی که مرحوم کرکی در رساله خودش نوشته بود. مرحوم کرکی در رساله خودش حلیت اخص خراج از سلطان را استباد کرده، مرحوم فاضل قطیفی آمده همه اونا را پنبه زده آب کرده. بله کجا؟ اون اولی صنفه است، دومی زیفه است. صنفه صنفه فی الرد رسالتن زیفه فیها جمیع ما فی الرساله، از بین برده جمیع. چی فی الرساله چی چیه؟ در رساله محقق کرکی چی بوده که این از بین برده؟ من ادله الجواز، ادله جواز، ادله جواز رو محقق کرکی آورده، فاضل قطیفه همه رو رد کرده. خب حالا فاعتراض الفاضل القطیفی، فاضل قطیفی، ببین آقا محقق کرکی یکی از ادله جواز همین روایتی که امروز خواندیم آورده، فاضل قطیفی به این روایت اعتراض کرده. چه اعتراضی کرده؟ فاعتراض فاضل القطیفی به عدم دلالت الفقر فقرت الثالثه علی حکم المقاسمه. گفت آقا فقره ثالثه در رابطه با مقاسمه نیست، ما گفتیم در رابطه با مقاسمه است دیگه سوال روایت. ایشون گفته نه درباره مقاسمه نیست. بس چیه؟ و احتمال کون القاسم هو مزارع الارض او وکیله ضعیف جدا. گفته که ببین آقا فاعتراض الفاضل القطیفی به عدم دلالت الفقرت الثالثه علی حکم المقاسمه و احتمال کون القاسم و مزارع الارض و وکیله این ضعیف جدا، جواب اون فاعتراض، خبر اون فاعتراض الفاضل ضعیف جدا. توجه کردید؟ این ضعیف جدا باشه. حالا فاضل چی گفته؟ گفته فقره سوم دلالت بر مقاسمه نمی کند. پس چیه؟ میگه احتمال است که مراد از اون قاسم یجیع لنا، گفت القاسم یجیع القاسم فیقسم لنا، مراد از اون قاسم مزارع الارض یا وکیل مزارع. ببین آقا به این معنا من زمینی دارم دادم به زراعت کننده، زراعت میکند، زمین از من زارع کسی دیگه، اسمشو میگن چی در فقه؟ مزارعه میگن اینو، مثل مساقات مزارعه. توجه کردید؟ میگه مراد از اون قاسم مزارعه است، نه قاسمین سلطان جوره. توجه کردید؟ احتمال داره مراد از اون قاسم مزارع الارضه یا وکیل مزارع الارضه. بله بله دیگه. و... نه نه ابدا 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 این عطف به اون عدلت چیزه، به عدم دلالت فقر سالسه، فقرت سالسه. فاعتراض الفاضل، فاضل اعتراضش دو شق داره. یه شقش اینه که فقره سالسه و که مقاسمه را نمیگه. دومی شقش اینه که ما میگیم مراد از اون احتمال داره که مراد از اون قاسم مضارع لرز باشه. این احتمال و این که فقره سالس دلالت به حکم قاسمه نمی کند ضعیفون جدا. توجه کردید؟ شیخ گفت مراد همون ظاهرش اینه که مقاسمه است. توجه کردید؟ اینه حتما. و تبعه علی هذا الاعتراض المحقق الاردبیلی، مرحوم اردبیلی هم تابع فاضل قطیفی شده در این اعتراض، گفته این فقره سوم به مقاسمه دلالت نداره. چرا؟ اون وقت یه چیزی هم اضافه کرده، و زاد علیه ما سکت هو عن، یه چیزی اردبیلی اضافه کرده که فاضل قطیفی ساکت شده بود از اون جهت. فاضل قطیفی در رابطه با فقره سوم روایت صحبت کرد، در رابطه با فقره اول دوم بحث نکرد، یعنی سوال اول دوم بحث نکرد، ولی مرحوم اردبیلی در رابطه با مسئله فقره سوم که رد کرده، در رابطه با سوال اول هم بحث کرده. و زاد علیه ما سکت هو، یعنی فاضل قطیفه ان، چیشی گفته اردبیلی اضافه از فاضل؟ من عدم دلالت فقره الاولا علی حل شراء الزکات، گفته فقره اولا هم دلالت نمی کند که زکات حلال خریدنش. سوال اول یادتون است در روایت میگه سوال اول هم دلالت نمی کند به حلیت زکات. چرا؟ به دعوا ادعا میکند که ان قول علیه السلام لا بأس حتی تعرف الحرام بینه، این که امام علیه السلام فرمود لا بأس حتی تعرف الحرام بینه، لا تدل الا على جواز شراء ما کان حلالا بل مشتبها، این روایت دلالت میکند که اون چی که حلاله یقینا یا اون چی که مشتبهه میشه خرید. لا بأس بالشراء حتی تعرف الحرام بینه، یعنی چه؟ این روایت چی میگه؟ میگه مادامی که تو حرام را نشناختی بینه میشه بخری، حالا یا شبهه داشته باشی میشه بخری، یقینم بدانی که حلاله میشه بخری، اما یقین بدانی حرامه نمیشه بخری دیگه. درست؟ ما در اینجا یقین داریم حرامه. چرا یقین داریم حرامه؟ برای اینکه زکات گرفتن برای سلطان اصلا کلن حرامه، چون یقین داریم امام فرمود که اینجور. حالا اگر یقین داریم حرامه، چرا اصلا امام عصبانی نشد گفت همه این، میخواست بگه اینجوری آقا همه این زکات ها حرامه، چه فرق میکنه اضافه بگیره یا نگیره، اصلا این سلطان کار حرام کرده گرفته. میگه این به خاطر تقیه است، امام خواست تقیه کنه، یه همچه عبارت گلنبه سلنبه را آورد، لا بعصب الشراء حتی تعرف الحرام بینه، خواست بفهمان که این همش حرام بینه، نباید بخری. اردبیلی اینجور گفته، گفته لا تعدل الا على جواز شراء ماکان حلالن بل مشتبهن. بله این روایت دلالت نمی کند جز این که اون چی که یقینا حلاله و یا اون چی که مشتبهه جایزه گرفتنش. و از اون طرف و عدم جواز شراء ماکان معروفن انه حرام بینه، معروفن یعنی معلومن، و روایت دلالت میکند به این که اون چی که معلوم الحرمت به اینه نمیتونیم بگیریم. پس معلوم الحرمه را نمیتونیم بگیریم، معلوم الحلال و مشتبه الحرام را میتونیم بگیریم. خیلی خوب. ولا تدل على جواز شراء الزکات به اینها صریحاً، صریحاً این روایت دلالت نمیکند که زکات را ما میتونیم بخریم. بله اردبیلی انصاف میکنه، نه ظاهرها ذلک، صریحا دلالت نمیکنه، ولی اگر ما باشیم و این ظاهر روایت، میگیم که دلالت میکند بر جواز اگر ظاهر روایت رو بگیریم. ولی ظاهر روایت را کی میتونه میشه بگیریم؟ همیشه ظاهر حجت، در صورتی که قرینه برخلاف ظاهر نداشته باشیم. اینجا قرینه برخلاف ظاهر داریم. نه ظاهرها ذلک، ظاهر روایت این حلیته، اما لکن لا ينبغي الحمل عليه، ما نمیتونیم این ظاهر روایت را بگیریم و روایت را حمل کنیم به ظاهرش، یعنی ظاهرش رو قبول کنیم. چرا؟ لمنافات العقل و النقل، چون با عقلم منافات داره با نقلم منافات داره. عقلا سلطان ظلم کرده، این زکات را از مردم گرفته، نباید میگرفت، ما هم عقلا از او نباید بگیریم. نقلم که خوب معلومه، میگه سلطان گرفتنش همه اینا حرامه، خب وقتی حرام شد لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، من گرفتنم از سلطان باطله. توجه کرد و یوم خب حالا که اینجوره چرا امام صراحتا نگفت جایز نیست؟ و یوم کنو یجکون سبب الاجمال فیه التقیه، ممکنه این که امام مجمل گفته اینجور صریح نگفت از باب تقیه بوده، چون سلاطین اون وقت جور بودن میترسیده. و یعید عدم الحمل علی الظاهر انه غیر معاد مرادم بالاتفاق، اردبیلی پا را فراتر میذاره، قدم رو فراتر میذاره، میگه آها این که اصلا ما میگیم این روایت را ظاهرش را نباید بگیریم، برای اینکه هیچ یک از علما نگرفته ظاهرش را، انه این ظاهر غیر مرادن بالاتفاق العلماء. چرا؟ از لیس به حلال ما اخذه الجائر، چون ما اخذه الجائر مسلما حلال نیست، این در اتفاق العلماء مسلما جائر براش حلال نیست، این چرا که اخذ کرده برای اون که حلال نیست، به ما هم بده برای ما هم حلال نیست. فتهم من این تا حرف اردبیلی. شیخ میگه یه خورده دقت کنید، و انت خبیرون که به انه لیس فی العقل ما یختزی قبح حکم الفاظ مذکور. اردبیلی گفت اینی که امام بگه جایز زکات را گرفتن از سلطان، این قبیح عقلا، کدوم عقل گفته قبیحه؟ هیچ هم قبیح نیست عقلا. لیس فی العقل ما یختزی قبح حکم مذکور و ای فارق بین هذا و بین ما احلوا لشیعتهم مما فی حقوقهم، چه فرق است بین این زکات و بین خمسی که، ببین آقا شما یک سرمایه دارید خمس هم ندادید، اموالتون با امام مشاعن چیه؟ شریک هستید. خوردنتون این غذا را چون اموال امام را جدا نکردید حرامه، تصرف در مال مشاست. من شیعه را دعوت کردی به خونت، منم میدونم شما آدمی نیستی وجوه بدی، الان اکثر مردم همین طور هم دیگه، یا وجوهات نمیدن یا بی حساب کتابه، همچون گاهی 500 تومن گاهی 5000 تومن 100 هزار تومن اینجوری احسانن میدن، حساب کتاب دقیق را ندارن که امام یک پنجم را شریکه، از عاید این یک پنجم هم شریکه، از عاید اون هم شریکه، نه حساب نمیکنن. خب ما را دعوت میکنن به خونهشون، میریم غذا میخوریم، این غذا مقدارش مال امامه، این آقا به من داده حق نداشته. اون وقت در روایت است که امام علیه السلام میفرماید که ابعنا به شیعتنا ابن داد، ما اجازه دادیم به شیعیانم. خب چه فرق میکنه؟ همینطور که این خمس مال امامه و حق امامه، زکات و خراج مقاصر هم حق امامه، شاید امام اجازه داده، پس هیچ قبح عقلی و نقلی در این جهت نداره. مسلمن اونی که میخوری و تصرف میکنه شامله، نه اینکه مسلمان ها خمس ندن، این بحث شده. بله اشکال نداره، بله اون طرف میده به ما میدونیم که توش خمسه، اشکال نداره. و اگه فارق بین هازا و بین ما احلوه لشیعته من ما فی حقوقهم، چه فرق است بین این و بین خمسی که ائمه اطهار علیهم السلام به شیعیانشون حلال کردن در اون مقداری که حقشون درش هست؟ پس عقل ما اینو قبیح نمیدونه، ولا فی نقل، در نقل ما هم روایات دلیلی نداریم الا عمومات، مگر عمومات، عمومات بله، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا یحل مال من الا بطیب نفسه، اخذ سلطان زکات را حرام فلان، بله، ولی این عمومات قابلتون للتخصیص به مثل هذا الصحیح، با این روایتی که ما داشتیم اون عمومات را چکار میکنیم؟ تخصیص میزنیم. پس اطلاق و تغییر عموم خاص بس برای چیه؟ قابلتون للتخصیص مثل هذا الصحیح و غیر این صحیح که انشاءالله فردا میخونیم، و المشهور بین الاصحاب، البته این روایت صحیح و غیر این هم مشهور بین الاصحاب روایتا و عملا، هم روایتش روایت شهرت روایتی داره و هم شهرت فتوایی داره، هم این روایت را مشهور نقل کرده و هم روش هم مشهور چی؟ فتوا دادن. علاوه از اون ما نقل الاتفاق عن جماعتن، اصلا از ادعای نقل اتفاق شده، یعنی ادعای اتفاق اجماع شده. و اما الحمل على التقیه فلا یجوز بمجرد المعارضه العمومات، ببین آقا حمل یک روایت بر تقیه، حمل بر تقیه که خلاف اصله، ما نمیتونیم یک روایت به تقیه حمله کنیم مگر اینکه یک دلیل محکمی داشته باشیم، ولی یک روایت خاصه به خاطر اینکه یک روایت عام داریم به خاطر اون روایت عام روایت خاصه را حمله کنیم به تقیه، نه جایز نیست قانونن. قانونن باید به خاطر این روایت خاص اون عمومات را چکار کنیم؟ تخصیص بزنیم. و حمله علی التقیه اینه که عمل حمله علی التقیه فلا یجوز به مجرد معارضت ما، به مجرد اینکه یک روایت خاص با عمومات معارضه داره ما نمیتونیم یک روایت را حمله کنیم به تقیه، کمالا یخوا که قانونش در اصول این مسئله ثابت و مسجل شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.